کاروان. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، کرامت رودساز، احمد گنجی. کارگردان: امیر زنده دلان. راوی: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ریحان یزدان دوست. قسمت ششم.
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان. شنیدیم دو مرد یهودی از قبیله بنی قریظه به شهر مکه وارد میشن تا با زیر نظر گرفتن پیامبر اسلام صلوات الله علیه مطمئن بشن اون حضرت همان آخرین پیامبری است که در تورات و انجیل مبعوث شدنش وعده داده شده. این دو یهودی اسحاق و شعیب نام دارن و در خانه ابو عبید ساکن میشن. اونا در حال پرسجو راجع به پیامبر اکرم هستند که خدیجه، ثروتمندترین زن عرب، تصمیم میگیره کاروان سالاری کاروان خودشو به محمد امین بسپاره. پیامبر اسلام با اصرار عموش یعنی ابو طالب این مسئولیت رو قبول میکنه. زمانی که کاروان حرکت میکنه، شعیب و اسحاق هم با کاروان راهی میشن. مقصد کاروان شهر شام هست و این فرصت خوبیه تا دو مرد یهودی در طول راه با یکی از کاروانیان یعنی ابو زید هم کلام بشن و از او درباره گذشته پیامبر اسلام سوالاتی رو بپرسن. ابو زید که از کودکی پیامبر اسلام رو میشناسه، درباره زندگی اون حضرت اطلاعات کامل و جامعی به اسحاق و شعیب میده. و حالا عزیزان قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
همه باید به هم کمک کنند. کسی حق ندارد کار خود را بر دوش دیگری بگذارد. در این کاروان همه مساوی هستند و عدالت باید رعایت شود.
میبینی شعیب؟ میبینی؟ امین کاروان از عدالت سخن میگوید، آن وقت ما پای پیاده را.
آرام باش اسحاق، این زبانت سرمان را به باد ندهد. وقت با ما یار بوده.
شما دو نفر
با ما هستی؟
آره، دنبالم بیایید.
برای این چه؟
همین که گفتم.
این وحب با ما چه کار داره؟
خدا کند باری بر دوش ما نگذارد که طاقتش را ندارد.
از این وحب هیچ چیز بعید نیست. اون مردی بد اخلاق است. امیدوارم ما را به باد شلاق و تازیانه نگیرد.
بیایید دیگر.
برویم اسحاق، برویم تا این مرد عرب بیشتر از این عصبانی نشده.
شعیب، چه بد کردیم با این کاروان همراه شدیم. زنده به یثرب بر نمیگردیم.
نگران نباش، زنده به قوم و قبیله ایمان بر میگردیم و مرحبه بزرگ از ما پیش همه به نیکی یاد میکنند. این را به تو خوب میدهم.
امیدوارم.
خب، این شطار از آن شماست.
از آن ماست؟
آره، اگر نشنیدید، امین کاروان گفته باید عدالت در این کاروان رعایت شود.
آره، ولی صاحب شطور چه؟ او رازیست؟
نگران نباشید، زود سوار شوید تا از کاروان عقب نماندید. زود.
شعیب، شنیدی وهب چه گفت؟
آره، کمک کن شطور را روی زمین بنشانیم. یک طرف کجاوه تو بنشین، طرف دیگرش هم من.
باشه باشه. خب میگفتی ابو زید.
آری، قصه ما به آنجا رسید که محمد 4 سال پیش حلیمه ماند.
حلیمه آن زن بادیه نشین؟
آری، بادیه نشین بود ولی کمالات بسیاری داشت. او خود از محمد درس‌های بسیاری آموخت.
مثلا چه درس‌هایی؟
درس‌های شناخت خالق این کائنات.
از محمد آموخت؟
آری، مثلا یک روز که محمد همراه فرزندان حلیمه برای چرای گوسفندان به صحرا می رود، حلیمه گردن بندی به گردن او می اندازد تا این چنین از آسیب و خطرات در امان باشد، ولی محمد گردن بند را از گردن خود باز کرده و به آسمان اشاره می کند و می گوید آن خدایی که آن بالاست در همه حال مراقب بندگان خیش است.
محمد چنین می گوید؟ باورش سخت است.
سخت نیست، هرچه باشد او و نیاکانش از پیروان دین حنیف ابراهیم خلیل الله بودند.
خب بعد از آن چه شد؟
هیچ، محمد کمی بزرگتر شد. حلیمه به ناچار او را به مکه آورد تا در آغوش مادر خود پرورش یابد.
هیچ جا بهتر از آغوش مادر نمیشد.
آری، ولی چه فایده؟
مادرش او را نپذیرفت؟
چرا پذیرفت، آن هم با دل و جان. ولی این رسیدن مادر و فرزند به هم زیاد طول نکشید.
اتفاقی افتاد؟
آری، آمنه که تازه به فرزندش محمد رسیده بود تصمیم گرفت همراه کنیز خود ام ایمن به یثرب برود برای دیدار قوم و خویش خود و زیارت قبر شوی خودش عبدالله.
لابد محمد را هم با خودش برد.
ای کاش نمی برد.
باز اتفاقی افتاد؟
بعد از 1 ماه در یثرب ماندن، هنگام بازگشت به مکه در محلی به نام ابوا، آمنه به یک بار بیمار شده و حالش خراب می شود و همونجا هم فوت می کند.
چه دردناک. محمد امین چه گذشته یه سوزناکی داشته.
آره، به همین خاطر نه تنها عزیز عبدالمطلب شد، بلکه در میان قوم و خویش او را همه دوست داشتند.
لابد به این خاطر که پدری نداشت.
هم به این خاطر، هم به این دلیل که او کودکی مهربان بود و در همان ایام کودکی اخلاق و رفتار خاصی داشت.
مثلا چه رفتاری؟
کودک بود ولی سخنانی پرمعنی میگفت که او را از دیگر همسن و سالانش متمایز میکرد.
چه سخنانی؟
محمد از همان کودکی از بتان کعبه بیزاری میجست و به لات و عزا به دیده حقارت مینگریست.
اهل مکه چه؟ با این کارش مخالفت نمیکردن؟
خیر، محمد عزیز همگان بود و همه او را دوست داشتند. خوب به یاد دارم هرگاه به جایی وارد می شد عبدالمطلب او را در صدر مجلس می نشاند.
پس خوشا به حال محمد که پدر بزرگی چون عبدالمطلب داشته.
آری، ولی حیف این خوشی زیاد دوام نیاورد.
چطور؟
مگر خبر ندارید محمد 8 ساله بود که پدر بزرگش را از دست داد.
چرا چیزهایی شنیدیم.
و لابد محمد تنها شد.
تنهای تنها نشد، سرپرستیش را به عمویش ابو طالب سپردند.
سرگذشت دردناکی داشته، نه پدری نه مادری. پدر بزرگش را هم از دست میدهد و تنها میشود.
ولی ابو طالب چون دژی محکم پشت برادرزادهش ایستاده و هیچگاه میان او و فرزندانش تفاوتی قائل نمیشود.
امیدوارم چنین باشد.
الان که محمد به سفر آمده و همراه این کاروان شده، ابو طالب سخت نگران است و بیشک شب و روز دعا می کند اتفاقی برای برادرزادش نیفتد.
پس تنهای تنها نیست.
خب من دیگر باید بروم.
کجا ابو زید؟
خسته هستم، باید بخوابم.
سخنان نیکویی گفتی. آره. باز هم برای من از محمد بگو.
حتما خواهم گفت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در امان خدا. خب شعیب، ما نیز بخوابیم. خسته ایم و فردا کارهای بسیاری داریم.
اگر تو میخواهی بخواب، ولی من بیدارم.
بیدار میمانی؟ میخواهی ستارگان آسمان را بشماری؟
خیر، کار مهمتری دارم.
مثلا چه کاری؟
اندیشه میکنم.
درباره محمد و سرگذشت قنبار او؟
آره، این گذشته بسیاری از انبیاست. موسی و عیسی و یعقوب و یوسف، بیان که پدری بر بالای سر داشته باشند، خود رشد میکنند.
نمیدانم چه میگویی، من که خوابم میآید. بقیه سخنانت را بگذار برای فردا.
ولی اسحاق،
من خستم، تو نیز بخواب. روز گرم و شب خنک، ما سزاری داغ در هوایی سرد. این خواب بیگمان خوابی جاودانه خواهد بود. من خوابیدم شعیب.
باشد، بخواب. محمد همه نشانه های نبوت را دارد، ولی حیف، حیف که از میان قوم یهود نیست. نمیدانم، شاید در آینده اتفاقهای دیگری رخ بدهد. باید صبر کرد و منتظر ماند.
خب عزیزان، دو جوان یهودی که پیامبر اسلام رو در کاروان بانو خدیجه تحت نظر دارن، همچنان به شخصیت اون حضرت پی میبرن. پس صبر کنیم تا ببینیم در قسمت بعدی چه حوادثی رخ میده.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هممیهنان و فارسی زبانان در سراسر جهان. روز و روزگار بر شما خوش و خرم باد. امیدواریم تندرست و شاد آماده شنیدن برنامه امروز باشید. و اما برنامه امروز را با یک رباعی آغاز می‌کنیم. بله، جناب حکیم عمر خیام درباره گذران عمر به خوشی و شادمانی چنین می‌فرماید: از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. با آرزوی تندرستی و شادمانی همیشگی شما عزیزان، حکایت‌های برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. گویند که محتسبی برای امر به معروف و نهی از منکر بر حسب حکم شاه طهماسب به صفوی حسینی به دارالفیض شیراز داخل شد و در دروازه شهر کودکی را در حال بازی دید. به او گفت:
خانه قاضی کدام است؟
کودک پرسید: تو کیستی و از کجا میایی و خانه قاضی را بهر چه میخواهی؟ آن مرد گفت:
من محتسبم و از راه دور می آیم و به خانه قاضی می خواهم فرود آیم، زیرا مرا با او کاریست.
پس کودک گفت: از اعتقادات، واجبات و مسائل از کودکان نیز سوال کنی؟ محتسب برای شوخی گفت:
آری سوال کنم.
کودک گفت: از من امروز پرس آنچه می پرسی. محتسب پرسید:
چه مذهبی داری؟
کودک گفت: مذهب شاه طهماسب به حسینی دارم. محتسب گفت:
شاه طهماسب به حسینی چه مذهبی دارد؟
که کودک گفت: چه مردک نادانی هستی، خود از پیش شاه طهماسب می آیی و از من می پرسی که به چه مذهبی دارد؟ محتسب را از گفتار او شگفت آمد و با خود گفت:
ملکی را که خردان او چنین زیرک و باهوش باشند، بزرگان وی چشان خواهند بود.
پس از رفتن نزد شاه پشیمان شد و برگشت. گویند هنگامی از شخصی پیش منصور دوانیقی بدگویی شده بود و گفته بودند که اموال بسیاری از بنی امیه نزد اوست. منصور مرد را احضار کرد و به وی گفت:
به ما خبر رسیده که پیش تو از بنی امیه اموال بسیاری به جا مانده، حتما باید همه آنها را بیاوری و به ما تسلیم کنی.
آن شخص گفت:
بنابراین به چه مناسبت آن اموال را از من میخواهید؟
منصور سرش را به زیر افکند و قدری فکر کرد و در جواب گفت:
چون بنی امیه به مردم ستم کردند و اموال مردم را به زور گرفتند، ما هم وکیل مسلمانانیم، بس باید آنها را بگیریم و به بیت المال مسلمانان وارد کنیم و برای آنها صرف کنیم.
متهم گفت:
بنی امیه به طور حتم غیر از اموالی که به زور از مردم گرفتند، خودشان هم اموالی داشتند، بنابراین امیر نخست باید ثابت کند که آنچه پیش من است همانهاییست که به زور از مردم گرفته شده، سپس آنها را از من بخواهد.
بار دیگر منصور فکری کرد و خطاب به ربیع حاجب گفت:
ما گمان میکنم این پیر مرد محترم درست میگوید و برو چیزی نباشد و ما حق نداریم تعقیبش کنیم.
آنگاه به شخص متهم رو کرد و گفت:
اگر حاجتی داری از ما بخواه.
او عرضه داشت:
به خدای یگانه سوگند که نزد من از بنی امیه هیچ گونه چیزی نیست، ولی چون در مقابل شما قرار گرفتم خواستم با منطقی قوی سخن گفته باشم. اکنون استدعا دارم که من و بدگویم را روبرو کنید تا دروغگو شناخته شود.
منصور به ربیع حاجب دستور داد تا بدگو را حاضر کنند. همین که حاضرش کردن متهم گفت:
ای امیر، بدانید که این شخص غلام من است و مبلغ 3000 دینار از مالم را دزدیده و گریخته است که مبادا از او مطالبه کنم. به همین منظور نزد امیر آمده و از من بدگویی کرده است.
منصور غلام را تهدید کرد تا آنکه خود او همه گفته های اربابش را تایید کرد. آنگاه منصور گفت:
ای مرد محترم، حال از تو میخواهم که این غلام را ببخشی.
مرد گفت:
از او گذشتم و مبلغی را که از او طلب دارم با مبلغی معادل آن نیز به وی بخشیدم و از قید بندگی آزادش کردم.
منصور گفت:
بخششی بیش از این ممکن نیست.
گویند شخصی برای طلب حکومت ناحیه‌ای از عراق نزد منصور خلیفه عباسی آمد. در حالی که آثار زهد و تقوا در چهره او نمایان و بر پیشانیش آثار سجود نمودار بود. بعد از اظهار مطلب خلیفه از او سوال کرد:
بگو ببینم این چیست که بر پیشانیت هست؟
گفت:
اثر سجده بسیار است.
منصور گفت:
بس بدن که این حائل است بین تو و این کار که خانهانی.
آن شخص گفت:
چگونه حائل خواهد بود؟
منصور گفت:
برای آن که اگر از بسیاری عبادت و خداپرستی این گونه شده است، روانیش که تو را از بندگی خداوند باز داریم و اگر این کار را برای ما کرده ای، سزاوار نیست که فریب و نیرنگ تو بر ما اثر کند.
مرد زاهد نما شرمنده شد و نومیدانه از مجلس بیرون رفت. گویند در وقتی سلطان سنجر عازم قزوین بود تا بهرام شاه را سرکوب کند. بهرام شاه چون دید که در برابر لشکر بیشمار سنجر تاب مقاومت ندارد، تعبیری به کار برد و امام فخرالدین محمد محمود نیشابوری را که مقامی ارجمند داشت به شفاعت و رسالت نزد سنجر فرستاد. و او چون به تکیناباد رسید سپاهیانش را به احترام پیش سلطان بردند. امام چون به درگاه شاه رسید پس از عرض ادب گفت:
بهرام که شاهی از این درگاه یافته است زمین خدمت می بوسد و می گوید گر آب دهی نهال خود کاشته ای، ور پست کنی بنا خود افراشته ای. من بنده همانم که تو پنداشته ای، از دست میفکنم چو برداشته ای.
بله، و حکایت‌های این برنامه نیز از کتاب ارزشمند الهی نامه عطار نیشابوری بود. امیدواریم مورد پسندتان قرار گرفته باشد. پس هنگام آن است که بگوییم به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار